ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در آخرین ساعت‌های پنجشنبه شب 26 دی ماه در آخر هفته ایران تا خبرها و گزارش‌هایی رو که همکارانم تهیه کردند برای مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ با شما هستم در این برنامه زنده نیم ساعته خبری و تحلیلی با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخر هفته ایران، بریم سراغ خبرهای تازه با وحید پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیداری از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفتی منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه ها ببرد افزوده است که در این باره حرفای بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده است که این عده نمیخواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، میگوید مذاکرات با 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی تاکید کرده است که این گام نهایی احتمالاً یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر آغاز می‌شود، اما نباید بیش از یک سال طول بکشد. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان این نکته که مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای نقطه پایان می‌گذارد، افزود در گام نهایی با موضوعاتی مواجه خواهیم بود که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. آقای عراقچی در توضیح دشواری این گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. جبهه النصر، گروه مرتبط با القاعده، مسئولیت انفجار صبح پنجشنبه در لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه با انتشار متنی در صفحه توییتری خود نوشت که این حمله در انتقام از اقدامات حزب الله لبنان در سوریه انجام شده است. صبح پنجشنبه انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر هرمل واقع در شرق لبنان باعث کشته شدن دست کم 3 نفر شد. منطقه‌ای که این بمب در آن منفجر شد از مناطق عمدتاً شیعه نشین لبنان است که گروه حزب الله بر آن تسلط دارد. محاکمه غیابی 4 تن از اعضای حزب الله که به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 متهمند در یک دادگاه سازمان ملل آغاز شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، 9 سال پس از انفجار مهیب اتومبیل بمب‌گذاری شده که باعث قتل 22 نفر شامل رفیق حریری و زخمی شدن 226 تن دیگر شد، پرونده دادخواهی این سوء قصد اکنون از سوی دادستان دادگاه لاهه گشوده شده است. در همین بخش خبری درباره همین موضوع بیشتر خواهید شنید. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند. مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه تهران از لغو سخنرانی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در نماز جمعه این هفته خبر می‌دهند. یدالله شیرمردی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید لغو سخنرانی خانم ابتکار، دلیل اصلی این تصمیم را کسالت و مشغله کاری رئیس سازمان محیط زیست ایران عنوان کرده است. با این همه، معصومه ابتکار در صفحه شخصیش در فیسبوک نوشته که قصد داشته پنجشنبه شب از خوزستان خودش را به تهران برساند تا به مناسبت روز هوای پاک در مراسم نماز جمعه سخنرانی کند. خانم ابتکار گفته 4 شنبه شب به او خبر دادند که ممکن است سخنرانیش لغو شود. او توضیحی درباره دلیل لغو به سخنرانیش نداده است. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. وحید پور استاد بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. وزیر امور خارجه ایران در مسکو و موضع روسیه که با ایران و سوریه طرح پنهانی ندارد. آغاز محاکمه غیابی متهمان ترور نخست وزیر پیشین لبنان. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در لبنان اتفاقی افتاده و در واقع انفجاری انجام شده و ایلیا جزیری همکارم در لبنان هم الان روی خط تلفن ما هست. ایلیا، انفجار در محله شیعه نشین در لبنان بوده، برای ما بگو چه جزئیاتی منتشر شده؟
آزاده، این منطقه اسمش هست منطقه هرمل، در نزدیکی مرز سوریه قرار داره، در تقریبا شمال شرقی لبنان. یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان هست این منطقه و بسیاری از اعضا هوادارانش و نیروهاش در این منطقه حضور دارن. نزدیک شهر بسیار مهم بعلبک هست این انفجار انتحاری. امروز تقریبا نزدیکی‌های ظهر اتفاق افتاد. احتمال میدن که این انفجار انتحاری باشه، احتمال تقریبا قریب به یقین، چرا که یک جنازه پیدا شده که گفته میشه به نقل از منابع امنیتی پشت فرمان ماشینی بوده که منفجر شده و هنوز شناسایی نشده چه هویتی داره صاحب این جنازه. 5 نفر در مجموع کشته شدن در این انفجار و 26 نفر زخمی شدن. هنوز هم هیچ گروهی مسئولیت انفجار رو بر عهده نگرفته، اما درست یک روز بعد از اون اتفاق میفته که گروه عبدالله عزام، گروه مرتبط با القاعده که مسئولیت حملات انتحاری به سفارتخانه ایران و همچنین انفجار 2 هفته پیش منطقه حومه جنوب بیروت بر عهده گرفت، تهدید کرده بود که حزب الله رو هدف قرار خواهد داد با عملیات انتحاری.
خب از این موضوع اگه کمی فاصله بگیریم، یک اتفاق دیگه هم مرتبط با لبنان پیش اومده و اون هم شروع محاکمه غیابی متهمان ترور نخست وزیر پیشین لبنان هست. دادگاه رفیق خلیلی در لاهه برگزار شده. برای ما بگو کمی در مورد این دادگاه بگو. متهمان کی هست؟
این دادگاه 4 نفر از اعضای حزب الله رو متهم کرده و دادستان به طور رسمی اعلام کرد که اینها متهمانی هستن که باید محاکمه بشن، البته به صورت غیابی محاکمه شن، چرا که حزب الله تسلیم اونها به دادگاه رو نپذیرفته و هنوز کسی نمیدونه که اونها کجا هستن. اما خب بازتاب داره این دادگاه بر لبنان، چرا که بخشی از لبنان، بخشی از جریان‌های سیاسی لبنان من جمله حزب الله و متحدانش اصلا مخالف وجودش این دادگاه هستن، میگفتن که باید دادگاه داخلی برگزار بشه. اما گروه مقابل، جریان المستقبل که داره سعد حریری حضور داره، تاکید داشتن که این دادگاه باید بین‌المللی برگزار بشه. آقای حریری در دادگاه با اعلام کرده که هیچ گروهی رو متهم نمی‌کنه، با اینکه اعضای متهمان از اعضای حزب الله هستند، گفت اینها خود اشخاص متهم هستند و نه گروه یا جریانی در لبنان. آقای ولید جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان هم گفته که این دادگاه نباید سیاسی بشه، نباید گروهی در لبنان متهم بشه، چون که بیم این هست که در پی برگزاری این دادگاه ناامنی‌ها و ترورها باز به لبنان بازگرده، یا بهتر بگم بیشتر از اینی بشه که هست.
آیا بازتابی هم داشتیم در مورد این دادگاه غیر از این مواردی که تو عنوان کردی؟
رسانه‌های لبنان همگی دادگاه رو پوشش دادن، به طور کامل پوشش دادن دادگاه رو، تا جایی که میشد به صورت مستقیم و زنده پوشش دادن. یک مسئله‌ای که وجود داره این هست که قرار هست از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه شاهدان در دادگاه حاضر بشن و صحبت کنن از اون چه که میدونن درباره دادگاه. ممکن هست حضور شاهدان، با توجه به اینکه که از شاهدان گفته میشه در لبنان هست و از راه تماس قرار هست شهادت خودش رو بیان کنه، اظهارات خودش رو بیان کنه، ممکنه این باعث اتفاقهای دیگه در لبنان بشه. برای همین حالت امنیتی در لبنان حاکم شده.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزایری بود. آخرین خبرهای لبنان رو شنیدیم، از جمله انفجاری که در یک محله شیعه نشین در لبنان اتفاق افتاده بود و همینطور آغاز محاکمه غیابی متهمان ترور نخست وزیر پیشین لبنان. ممنون که با ما بودی ایلیا جزایری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بریم به سوریه. یک مقام ارشد در این کشور گفته که مقام‌های اطلاعاتی برخی از دولت‌های باختری مخالف حکومت بشار اسد در مورد همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با همتایان سوریه خودشون گفتگو کردن. معاون وزارت خارجه سوریه که این موضوع رو مطرح کرده، نامی از کشورهای غربی نبرده و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک آمریکا هم از چنین گفتگوهای ابراز بی‌اطلاعی کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عالی‌ترین دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه روز پنجشنبه از دیدار مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای باختری با مقام‌های دولت بشار اسد در سوریه اظهار بی‌اطلاعی کردند. فیصل مقداد، معاون وزارت خارجه سوریه، روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی اظهار داشت که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای باختری از دمشق دیدن کرده‌اند و رایزنی‌هایی با همتایان سوریه خود انجام دادند. معاون وزارت خارجه سوریه در مصاحبه با بی بی سی از افشای نام کشورهای باختری خودداری ورزیده. با این حال هر گونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت‌های باختری با حکومت بشار اسد به گفتگو پرداختند می‌تواند روابط آنها را با گروه‌های مخالف دولت سوریه که از جانب آمریکا و اروپا پشتیبانی می‌شوند پیچیده کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در برابر پرسشی از جانب نمایندگان رسانه‌ها در کویت شخصاً از چنین تماسی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: مسلماً از جانب من و با اطلاع من چنین تماسی از سوی آمریکاییان با مقام‌های رژیم اسد صورت نگرفته است. CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، نیز هیچ گونه مطلبی در این زمینه بیان نکرده است. خبرگزاری ها از پاریس هم گزارش دادند که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و گفته است که موضع او نیز مانند موضع آقای کری است. وزارت خارجه بریتانیا هم میگوید که در مورد مسائل اطلاعاتی اظهار نظر نمی کند، ولی به گزارش رویترز چندین منبع که با سیاست‌های دولت بریتانیا آشنایی دارند میگویند که جاسوسان بریتانیایی با اعضای دولت اسد در سوریه تماس گرفتند. به گزارش رویترز، دولت‌های باختری از حضور ستیزجویان تندرو اسلامی که از کشورهای گوناگون وارد میدان کارزار سوریه شده اند نگرانند. رویترز می افزاید که دولت بشار اسد همواره گفته است که شورش در سوریه به وسیله تروریست ها مدیریت می شود و پشتیبانی غرب از این شورشیان به اعتبار و منافع دولت های باختری آسیب می زند. در این میان روزنامه واشنگتن پست می گوید که در گزارشی که توسط ارتش آزاد سوریه برای وزارت خارجه آمریکا تهیه شده، تصریح شده که ستون فقرات سازمان وابسته به القاعده موسوم به حکومت اسلامی عراق و شامات در سوریه 5500 جنگجوی خارجی است که شامل 250 شهروند چچن می شود که در حلب مستقرند. علاوه بر این سازمان توانسته که 17,000 نفر از شهروندان محلی در سوریه را به خدمت بگیرد. هفته‌های اخیر شاهد پیکارهای خونین این سازمان با نیروهای ارتش آزاد سوریه بوده که به گزارش خبرگزاری‌ها صدها قربانی گرفته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:13 دقیقه در تهران هست و اگر با رادیو فردا باشید و مجله شبانگاهی ما رو بشنوید، در ادامه دو گزارش دیگه هم خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه به مسکو با رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. اونطور که مقام‌های دو کشور به خبرنگاران گفتند، یکی از مهمترین محورهای این مذاکرات اوضاع سوریه و مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه بوده. از همکارم آنا رایسکایا می‌شنویم.
به گفته مقام‌های ایران و روسیه، حل مسائل منطقه مشارکت مسکو تهران را لازم دارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نشست مشترک مطبوعاتی با سرگی لاوروف، همتای روسش، از گسترش مناسبات دو کشور ابراز خرسندی کرد. او همچنین نقش روسیه در حل مناقشه هسته‌ای ایران و جلوگیری از بروز جنگ در سوریه را محوری دانست و افزود: امیدواریم نقشی که روسیه در کنفرانس ژنو 2 ایفا خواهد کرد نیز اساسی باشد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نوبه خود بر لزوم ادامه تلاش ها به منظور حل فصل مناقشه هسته ای ایران تاکید کرد و در حالی که اکثر سالهای خبرنگاران بر موضع روسیه پیرامون مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه متمرکز بود، چندین مرتبه تکرار کرد که مسکو خواهان دعوت تهران به ژنو 2 است. وی همچنین به اشاره به دیدار سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ایران و سوریه در مسکو گفت مواضع سه کشور با دیدگاه کل جامعه جهانی مشترک است و دستور کار محرمانه نداریم.
Мы выступаем за то, чтобы Сирия была суверенным государством, чтобы была обеспечена территориальная целостность.
ما بر آن این که سوریه باید کشوری مستقل باشد. تمامیت ارضی و حقوق مساوی تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور تأمین شود. صلح و امنیت میان سوریه و تمام همسایگانش برقرار باشد. سوریه از تروریست‌ها پاکسازی شود. این اهدافی است که با میانجیگری در حل مناقشه سوریه برای دستیابی به آنها می‌کوشیم. در حالی که تنها طرفین درگیر در سوریه می‌توانند درباره راه‌های دستیابی به این اهداف تصمیم گیری کنند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در فاصله بین دیدارها با مقام‌های ارشد روسیه در مسکو با چند رسانه روسی گفتگو کرد، به شبکه انگلیسی زبان رشتوده گفت که ایران آماده مشارکت در حل بحران سوریه و منتظر دعوت به کنفرانس ژنو دو است.
Iran will always help advance peace process in Syria because peace in Syria is in our national security interest.
ایران همواره در روند حل بحران سوریه مساعدت خواهد کرد. صلح در سوریه بخشی از منافع امنیتی ماست. این سیاست ماست و با آن پایبند خواهیم بود. اما اینکه ایران به تلاش‌های بین‌المللی در چهارچوب کنفرانس ژنو دو کمک خواهد کرد یا نه به آن بستگی دارد که آیا به عنوان شرکت کننده دارای حقوق و وظایف مشترک با سایر مدعوین به این کنفرانس دعوت خواهیم شد یا نه. چنانچه از ما دعوت نشود در این کنفرانس یا حاشیه آن شرکت نخواهیم کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در استانه دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مراسم تقدیم استوارنامه مهدی سنایی سفیر تازه منصوب شده جمهوری اسلامی شرکت کرد، بر مصمم بودن مسکو برای مساعدت در حل مناقشه هسته ایران و بحران سوریه تاکید و ابراز اطمینان کرد که با تلاش های جمعی تمام مسائل بین المللی حل و فصل خواهد شد. سیمون بگداسارف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید اینه که در مذاکرات مقام های روس و ایرانی بیشتر به موضوع سوریه پرداخته شده عجیب نیست.
ایران влияет очень серьёзно на события в Сирии. По сути, оказывает военно техническую, морально дипломатическую, всё, что можно.
ایران بر اوضاع سوریه تأثیر عمده دارد و به این کشور کمک‌های مالی، فنی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و معنوی ارائه می‌کند. روسیه که با حمایت از اسد عملاً خود را در مقابل جامعه جهانی قرار داده، به ناچار به ایران نزدیک شده و اکنون تمام مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از دریچه یکسانی مواضع مسکو تهران پیرامون دمشق مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأکید بر این که بدون حضور ایران ژنو دو بی حاصل خواهد بود، به شعار تکراری دیپلمات‌های روس تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر اهمیت منطقه‌ای این کشور تاکید کرد و گفت در صدد است به تهران سفر کند. طرفین ابراز امیدواری کردند این سفر در هفته‌های آتی برگزار شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در مورد سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو شنیدید و دیدار گفتگوی وزیر خارجه ایران با مقام‌های روسی در مورد معضلات و مشکلات سوریه. همونطور که می‌دونید محمد جواد ظریف در مسکو گفته ایران تنها در صورتی در کنفرانس ژنو دو شرکت می‌کنه که از طرف سازمان ملل دعوت بشه و کنفرانس ژنو دو هم قرار هست به زودی با هدف پیدا کردن یک راه حل برای پایان دادن به بحران سوریه در ژنو برگزار بشه. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست؟ در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید.
کشور ایران شده یکی از ایالت‌های روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی مسکو.
شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست‌ها، از جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقا از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
آقای محمد جواد ظریف، ای کاش اون دستگلی که سر مزار اسماعیل مقنیه فرمانده نظامی حزب الله گذاشتی و نماز خوندی، دستگلی هم سر مزار ستار بهشتی بابک خرمدین، ستار خان باقر خان و یا مزار کوروش و داریوش میگذاشتی.
جناب آقای روحانی عزیز من، شما که پای آقای احمد نژاد داری میذاری، ای میگی بگم خب اگه نمیذارن کار کنه عزیز من استیفا بده.
به گفته محمد علوی وزیر اطلاعات، اگر فساد را رسانه کنید اثر منفی در سرمایه گذاری خارجی کشور میذاره. خواستم بیشان بگم شما این نظرتون رو برای دانشگاه سوربون، آکسفورد و معتبرترین دانشگاه بفرستیم، بلکه آنها هم از این نظر استفاده کنند. شما واقعا حیفی وزیر اطلاعاتی. بفرمایید شما اقتصاد تدریس کنید جناب آقای سید خان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما پیامک هم بفرستید. این شماره پیامگیر رادیو فرداست، 2420-603-87-41-50. بشنویم یک گزارش دیگه. شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو رد کرد. دولت حسن روحانی با اینکه به دنبال زنده کردن این سازمان هست، اما با طرح مجلس هم مخالفه و اون رو خلاف قانون اساسی میدونسته. بیشتر از وحید پور استاد بشنویم.
شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. شورای نگهبان درباره دلیل مغایرت این طرح با قانون اساسی اعلام کرده، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدام کشور از طریق یک سازمان یعنی یک شخصیت حقوقی مغایر اصل 126 قانون اساسی است و از سوی دیگر شورای نگهبان نتیجه ادغام دو معاونت یعنی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مغایر اصل 124 قانون اساسی دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از پیروزی در انتخابات وعده داده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بار دیگر احیا می‌کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمیگردد. بانک مرکزی به استقلال خود میرسد.
اما طرحی که شورای نگهبان روز پنجشنبه رد کرده، طرحی بود که دولت حسن روحانی هم خیلی با آن موافق نبود، زیرا این طرح بدون مشورت با دولت او تهیه و بدون حضور نماینده‌ای از دولت در روز 21 آذر ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور روز 19 آذر ماه به خبرگزاری فارس گفته بود دولت با کلیات این طرح مخالف است، زیرا سازمان مدیریت باید یک نهاد مستقل باشد و نمیتوان از ادغام دو معاونت نظارت راهبردی و سرمایه انسانی رئیس جمهور این سازمان را تشکیل داد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور هم به خبرنگاران گفته بود رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد. آقای احمدی نژاد در دفاع از اقدام خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدم ها اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرف رو نفی میکنم؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
بر اساس قانون اساسی ایران اگر شورای نگهبان یکی از مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی بداند آن را برای رفع اشکال به مجلس برمیگرداند، اما در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود طرح یا لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
وحید پروسوید گزارش می‌داد در مورد اینکه شورای نگهبان طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو رد کرده. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به پایان می‌رسونیم با برنامه ملاقات. همراه می‌شیم با آرش حسنی یک بار دیگه در این برنامه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 60 به اتهام بهایی بودن از کار دولتی خود اخراج شد. او تا پیش از اخراج به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار بود. پس از اخراج از کار و اجازه نیافتن برای فعالیت در نهادهای دولتی، مجبور شد با راه اندازی کارگاه نجاری کوچکی در شهر گنبد امرار معاش کند. اما بازداشت‌ها و احضارهای گاه و بیگاه مانع از آن می‌شد که بتواند به راحتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. بهروز عزیزی توکلی جوان بود که به عضویت در شورای حاکمه محلی بهایی مشهد درآمد. او پس از آن به شورای محلی دیگری در ساری منتقل شد تا اینکه این نهادهای مشورتی بهاییان به دستور دولت وقت برچیده شدند. از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا سال 62 اعضای سه محفل روحانی بهاییان که بر اساس آموزه‌های دینی آنها تشکیل شده و به امور جامعه بهایی می‌پرداخت ناپدید، دستگیر و اعدام شدند تا اینکه پس از ممنوعیت تشکیل این محافل گروهی 7 نفره محفلی تحت عنوان محفل یاران ایران تشکیل دادند که از آنها با عنوان مدیران جامعه بهایی ایران یاد می شود. گروه یاران ایران در غیاب محفل روحانی جامعه بهایی و ممنوعیت فعالیت این محفل امور اداری مربوط به بهایان ایران را ساماندهی می کرد. بهروز عزیزی توکلی یکی از اعضای 7 نفره مدیران جامعه بهایی یا همان گروه یاران ایران است. آنها همگی در فاصله زمانی اسفند ماه سال 86 تا اردیبهشت ماه سال 87 با هجوم ماموران امنیتی به منازل مسکونیشان دستگیر و روانه زندان شدند. آقای توکلی پیش از بازداشت دست جمعی 7 نفر عضو محفل یاران ایران نیز در سال 86 بازداشت و 4 ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود که همین تجربه 4 ماه سلول انفرادی برای او مشکلات جسمی و به ویژه نارسایی‌های کلیوی به همراه داشته است. کار محاکمه و تفهیم اتهام 7 عضو مدیران جامعه بهایی ایران و از جمله بهروز عزیزی توکلی تا میانه سال 88 به تعویق افتاد تا اینکه جلسات دادرسی این 7 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. اتهام آنها جاسوسی برای دولت بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام شده بود. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، هر کدام از اعضای 7 نفری محفل یاران ایران به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. جامعه جهانی بهائیان دادگاه این 7 نفر را نمایشی خواند و اتهامات وارده به آنها را بی‌اساس می‌دانست و صدور حکم 20 سال حبس آنها را محکوم کرد. از زمان بازداشت، محاکمه و زندانی شدن این 7 مدیر جامعه بهایی و از جمله آنها آقای توکلی، گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری پرشماری، دولت‌ها و اشخاص مشهور بسیاری خواستار پایان دادن به حبس و فشار بر مدیران جامعه بهایی شدند. بهروز عزیزی توکلی همراه با شماری دیگر از بهاییان بازداشت شده در سال‌های اخیر در زندان رجای شهر کرج روزگار می‌گذراند. او همراه با 6 عضو دیگر گروه یاران ایران پس از انتشار سند حقوق شهروندی دولت 11 با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زندان تأکید کردند که اگر سند حقوق شهروندی با دقت تدوین نشود وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب خواهد بود. بهروز عزیزی توکلی در این نامه همراه با 6 مدیر دیگر جامعه بهایی ایران با اشاره به تحمل 6 سال زندان بدون مرخصی خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود چه کسی میتواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز آنها گرفتاران هستند فردا گریبانگیر فرد دیگری نخواهد شد.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. دارش اصنی ایمیل های شما و پیشنهادات و انتقاداتتون رو دریافت میکنه. مطمئن باشید که به ایمیلاتون رسیدگی میکنه. ممنونیم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.